با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانی هنر و ادبیات و به ویژه آقای ناصر زراعتی هر بار کتابی حاوی مطالبی که هم آگاهی دهنده باشد و هم از نظر ادبی حاوی ارزش‌های والا رو برای شما روخوانی خواهند کرد که در برنامه امروز و از امروز وارد متن کتاب جنگ نیرویی که به ما معنا می دهد نوشته کریس اجرس رو خواهد شنید. یادآوری کنم که همچنان علاقمندان می توانند با مراجعه به صفحه مصاحبه های سایت رادیو آنچه را که امروز خوانده می شود را با عنوان کتابخانی ناصر زراعتی بشنوند. آقای زراعتی با درود به شما.
روز شما بخیر آقای رحیمی. اگه اجازه بدید قبل از اینکه فصل اول رو شروع کنیم به خوندن، من تا روز جمعه که این فیلم ها رو نمایش میدیم هر روز یک دقیقه در مورد یکی از این چهار فیلم مستند کوتاه توضیح بدم.
آقای زراعتی قبل از اون در بخش آخر مقدمه‌ای که دیروز خواندید نویسنده به اکثر جنگ های اتفاق افتاده در دوران معاصر اشاره داشت جز به جنگ 8 ساله عراق با ایران که این موضوع مورد توجه یکی از شنوندگان ما قرار گرفته بود و میپرسیدند که چرا در این کتاب به این جنگ مهم اشاره ای نشده است.
منم دقیقاً واقعا نمیدونم که چرا اشاره نشده، ولی همینجور که حالا جلو میریم در یکی از فصلها نویسنده به ایران هم میپردازه، منتها وقتی هست که جنگ تموم شده و این رفته و اثرات جنگ رو روی جوانها در یکی از شهر رامسر هست فکر میکنم که یک بارم کندی منتیکش رو به اونها میپردازه و یه تصویر خیلی غم‌انگیزی هم از ایران میده و این همون وقتی است که جمهوری اسلامی این آقای کریس اجرس رو گویا از ایران هم بیرون میکنه. من دقیقا اطلاع ندارم، واقعا باید به اون جنگ هم اشاره میکرد، دلیلش رو نمیدونم، ولی راجع به ایران در این کتاب مطلبی هست. فیلم 4 فیلم مستند روز جمعه ساعت 7 تا 9 نمایش خواهیم داد که شما محبت میکنه اطلاعیش رو میخونین. یکی از این فیلم ها یک فیلم 28 دقیقه‌ای هست ساخته پژمان مظاهری پور از مستندسازان جوان با عنوان دریاچه‌ای که بود. این فیلم در مورد دریاچه رضایی است، دریاچه‌ای که متاسفانه داره کم کم آبش خشک میشه و داره از بین میره و مظاهری پور اومده از یک فیلم حدود 40 سال پیش، فیلم قدیمی که در مورد این دریاچه بوده، فیلم سیاه‌سفید مستندی هست که استفاده کرده و در مقایسه اون زمان با حالا که چقدر آب عقب نشسته و چه وضعیتی پیدا کرده اونجا، فیلم مستند خوبی ساخته. فکر میکنم که دیدنش برای همه غیر از این که حالا اطلاع میده و این واقعیت غم‌انگیز رو که چطور طبیعت داره از بین میره و این دریاچه زیبا داره خشک میشه و تبدیل به کویر و نمک میشه، غیر از اون هم یه فیلم مستند خوب میبینن. برسیم به فصل اول که عنوانش هست اسطوره جنگ. کریس اجرس شروع میکنه این فصل رو با یک نقل قول کوتاهی از رساله‌ای در باب سرشت آدمی که دیوید هیوم سال 1740 این رو نوشته. آن هنگام که کشور ما با کشورهای دیگر در حال جنگ است، از مردمان آن سرزمین چونان آدمیانی با صفات بیرحم، غدار، نامنصف و حتی خشن ابراز تنفر می کنیم. اما همیشه به خود و متحدان منصفمان چونان مردمانی میانه رو و رحیم احترام می گذاریم. اگر سرداری از دشمنان پیروزی به کفارت، چون این مقام و موقعیتی را به دشواری برازنده او میدانیم. میگوییم جادوگری بیش نیست، با دیوان و ددان پیوند دارد. به همین گونه درباره آلیور کرامول و دوک لوکزامبورگ گزارش داده میشود. آدمهایی هستند کل خر که از باده مرگ سرمست می شوند. لیکن اگر توفیق از آن ما باشد، فرمانده من دارای تمام کیفیت های نیک و شایسته است، برخلاف فرمانده دشمن، و نمونهی به شمار می رود از فضیلت و به همان میزان شجاعت و کردار پسندیده. اعمال مهیلانه او را تدبیر می نامیم. شقاوت او زاییده شرارت جدایی ناپذیر جنگ است و بس. باری می کشیم خطاها و گناهان وی را به نحوی از آنها سبک بنماییم، یا به گونهی بر آنها جامعی برازنده بپوشانیم و بزرگ جلوهشان دهیم. بدیهیست چون این روش تفکر در زندگی عمومی فراگیر می شود. این نقل قول آغاز این فصل اینجا به پایان میرسه. درگیری های قومی و منازعات دوران ما، خواه بین سرب ها و مسلمانان باشد، خواه میان هوتوها و توتسی ها، جنگ های مذهبی نیستند. این درگیری ها نتیجه برخورد میان فرهنگ ها یا تمدن ها نیستند، ثمره نفرت های قومی دیرپا هم نیستند. جنگ هایی هستند ساخته و پرداخته که از بطن فروریزی جوامع مدنی از طریق ایجاد وحشت، حرص و بدگمانی تداوم می‌یابند و به دست گانگسترهایی اداره می‌شوند که از اعماق نکبتبار جوامع خود سر بر می‌کشند و برای همگان وحشت ایجاد می‌کنند، وحشتی که شامل حال و جان کسانی هم می‌شود که مدعی حفاظت از آنانند. اغلب هیچ یک از اینها از بیرون آشکار نیست. هر آنچه را که پوشش ایدئولوژیک توأم با مطالب دروغ و بی اساس دارد، همچون جبه‌ای گرانبها و آراسته بر تن جنگاورانی که جنگ را ادامه می‌دهند، سریعاً می‌پذیریم. این کار را تا حدودی به منظور جلوگیری از مداخله انجام می‌دهیم تا به این نوع کشتار گونه‌ای صفت ناگزیری تاریخی ببخشیم که فاقد آن است، و نیز به این سبب که رسانه‌های خبری و بیشتر دولت مردان از توان آینده نگری و برخورداری از قدرت بررسی برای رسوا کردن و بطلان اسطوره‌هایی که طرفین متخاصم عرضه می‌کنند عاجزند. آمریکا و غرب واکنش، یا شاید بهتر باشد بگویم استدلال‌های ما را در بوسنی بر اساس چنین اسطوره‌هایی قرار دادند. اسطوره جنگجوی سرب که علیه تمامی دشواری‌های غیرقابل تحمل تا پای جان می‌رزمد. اسطوره‌ای که می‌گوید کروات‌ها، مسلمانان و سرب‌ها که به زبان‌های مشابهی سخن می‌گویند و تقریباً از همدیگر غیرقابل تمایزند، مردمانی متفاوتند. این اسطوره که یوگسلاوی، کشوری که یوزف بروژ تیتو از آن بازیگر عمده‌ای در امور بین المللی ساخت، در اعطای هویت ملی به شهروندان خود عاجز مانده است. این اسطوره ها که یک جا برای پذیرش به حلقوم مردم تپانده شدند، به ما اجازه داد هنگامی که 250,000 انسان قتل عام می شدند و سارایوو 3.5 سال در محاصره بود، کنار بیستیم و دست روی دست بگذاریم. اگرچه سرانجام آمریکا مداخله کرد، آن هم نه به دلیل معالندیشی یا شجاعت و دلرحمی کابینه کلینتون، بل به سبب فروریزی میسیون سازمان ملل متحد در سال 1995 بود که به این اقدام دست زد. برای یافتن ریشه های کشمکش ها به مذاهب یا اساطیر و روایت های مجعول تاریخی آنها توجه نکنید، بلکه فرماندهان گروه های شبه نظامی خردپایی را مورد توجه قرار دهید که منطقه بالکان را زیر سلطه گرفتند. برای میلوسویچ 4 سال تبلیغات توأم با نفرت و دروغ هایی که هر روز روی امواج رادیویی و تلویزیونی بلگراد پخش می‌شد طول کشید تا آنکه توانست 1 نفر از اهالی سربستان را تحریک کند تا از مرز بگذرد و به خاک بوسنی قدم بگذارد و آنگاه تاخت و تاز بی‌رحمانه‌ای را آغاز کند که جنگ به آن دامن زد. و وظیفه اساسی میلوسویچ در سربستان، فراتوجو توجمان در کروات و دیگر رهبران قومی عبارت بود از خفه کردن روشنفکران و نویسندگان معتبر خود و به هم ریختن و برچیدن بساطشان و آلت دست‌های میانمایه و بازیچه‌های دست دوم راغب را بر جای آنان نشاندن تا کوشش‌های روشنفکری و هنری را به صورت نشانه‌ای از پیروزی اسطوره قومی درآورند، اگرچه تمام اینها از فاصله دور به مثابه برخورد میان تمدن‌های مخالف با هم تصور می‌شدند. لارنس لشان در کتاب روانشناسی جنگ بین واقعیت اسطوره‌ای و واقعیت حسی در زمان جنگ تفاوت قائل می‌شود. در واقعیت حسی رخدادها را آنگونه که هستند می‌بینیم. برای بیشتر کسانی که به نحوی به جنگ کشانده می‌شوند، درک اسطوره جنگ غیر ممکن است. آنان اگر معنای جنگ را به درستی در نیابند، از مهلکه جان سالم به در نخواهند برد. جنگ هایی که منزلت اسطوره‌ای خود را در نظر عموم مردم از دست می دهند، مانند جنگ کره و جنگ ویتنام، دچار شکست می شوند، زیرا جنگ به خاطر آنچه واقعا هست، یعنی کشتار سازمان یافته، برملا می شود. اما در جنگ اسطوره‌ای رخدادها را با معناهایی می آکنند که از آنها عاری‌اند. شکستها را به منزله نشانه هایی در مسیر پیروزی نهایی می انگاریم. به دشمن خصلت اهریمنی می دهیم، به طوری که از هر گونه کیفیت انسانی عاری می شود. به خودمان و مردمانمان همچون مظاهری از نیکی و احسان مطلق می نگریم. دشمنانمان دیدگاه های ما را نسبت به دنیا به منظور توجیه بیرحمی های خود وارونه جلوه می دهند. در بیشتر جنگ های اسطوره‌ای جریان از همین قرار است. هر طرف دیگری را تا حد شیء ناچیز و سرانجام در هیئت جنازه تنزل می دهد. سایمون وایل می نویسد قدرت نسبت به شخصی که از آن برخوردار است یا تصور می کند قدرتمند است به همان اندازه بیرحمانه و آزاردهنده است که برای قربانیان قدرت. قدرت دومی را در هم می کوبد و اولی را سرمست و از خود بی خود می کند. نقل قول اینجا به پایان می رسد. زمانی که به واقعیتی اسطوره‌ای اجازه حکم روایی می دهیم، کاری که همیشه به هنگام جنگ می کنیم، فقط یک راه حل وجود دارد: اعمال قدرت. در جنگ اسطوره‌ای ما با مطلقها می جنگیم. ما باید بر تاریکی ها که همانا نادانی است فائق آییم. برای تمدن و برای دنیای آزاد الزامی است که نیکی پیروز شود، درست همان گونه که مبارزان اسلامگرا ما را کفاری می انگارند که وجودمان جامعه اسلامی نابی را که آنان آرزومند ساختن آنند آلوده و تباه می کند. زمانی که اسطوره را می پذیریم، رسیدن به هدفی که در پیانیم ناممکن می شود. جنگ هماهنگی یا امنیتی را که آرزومند آنیم به وجود نمی آورد، به ویژه آن هماهنگی که در کوتاه مدت طی زمان جنگ به دست می آوریم و لشکرکشی ها همچون لشکرکشی به افغانستان نقطه آغاز کشمکش های بعدی بیشتری می شود، به ویژه وقتی در می آبیم نمی توانیم تروریسم را ریشه‌کن کنیم یا همان همبستگی را که در روزهای پس از حمله تروریستی پدید آمده بود تداوم بخشیم. مطبوعات و دولت نهادهای عمده‌ای هستند که اسطوره را اشاعه می‌دهند. مطبوعات از زمان اختراع تلگراف که خبررسانی جنگی را به شکل امروزی امکان‌پذیر ساخت مقصر بوده است. با آغاز جنگ‌های کریمه، وقتی گزارشگرانی که به تازگی عنوان خبرنگار جنگی یافته بودند نخستین گزارش‌های جنگی را ارسال می‌داشتند، مأموریت خود را در جبهه‌های جنگ انجام وظیفه‌ای برای حفظ روحیه مردم غیرنظامی و ارتش تلقی می‌کردند. پیدایش فن عکاسی و فیلمبرداری برای تغییر انگیزه تقویت روحیه کار چندانی انجام نداد، زیرا دروغ در جنگ تقریبا همیشه فراموش می شود. اشتباهات بزرگ، کشتارهای ابلهانه ژنرالهای ما، اعدام زندانیان و اسیران و بیگناهان و وحشت از زخمهای التیام ناپذیر برای عامه مردم لااقل طی جنگ اسطوره‌ای به ندرت افشا می شوند. فقط زمانی که اسطوره بادش در می رود، همچنان که سرانجام در ویتنام اتفاق افتاد، تازه مطبوعات شروع می کنند به شیوه حسی به جای شیوه اسطوره‌ای گزارش دادن. حتی در آن زمان هم به احساسات عامه مردمی که درک خود را از جنگ تغییر دادند واکنش نشان می دهند. مطبوعات طبق معمول رهبری نمی کنند. تهیه گزارش از جنگ اسطوره‌ای میزان فروش روزنامه‌ها را بالا می برد، اما تهیه گزارش از جنگ واقعی، یعنی تهیه گزارش حسی از جنگ، این کار را نمی کند. لااقل در مقایسه با افزایش تیراژ مطبوعات که طی جنگ خلیج فارس و جنگ افغانستان شاهد آن بودیم. گزارش‌های خبری از جنگ خلیج فارس نمونه بارزی است. مطبوعات بین المللی با رضا و رغبت نظام تهدیدی را، این تهدیدی با هی حوض بهتر بگیم که محدود شده، بله. مطبوعات بین المللی با رضا و رغبت نظامی محدود شده را به نیابت از سوی ارتش آمریکا به کار بست که در شرایط آن نظام محدود شده گروه‌های دقیقاً کنترل شده گزارشگران از سوی افسران روابط عمومی ارتش برای بازدید از خطوط مقدم جبهه هدایت و گردش داده می‌شدند. این نظام محدود شده بدون همکاری مطبوعات هیچگاه به درستی عملکردی نمی‌داشت. مطبوعاتچی‌ها در زمان جنگ بیشتر از افراد و نهادهای دیگر مشتاق خوشخدمتی به دولت بودند، چون این سربراهی از سوی مطبوعات، انجام دادن آنچه را دولت در جنگ می‌کند، در واقع آنچه دولت‌ها در زمان جنگ می‌کنند که همانا دروغ‌گویی است، آسان‌تر کرد. وقتی نیروهای عراقی شهر مرزی خفجه در عربستان سعودی را تصرف کردند، سربازان وحشت زده سعودی را فراری دادند، اما عقب نشینی عجولانه این سربازان هرگز در جایی منعکس نشد. من و دو عکاس فرانسوی در اثنایی که سربازان وحشت زده و جان به لب رسیده سعودی با سرعت هرچه تمامتر از صحنه جنگ می گریختند و ده ها تن از آنان روی ماشین های آتش نشانی نشسته بودند تا از مهلکه در بروند، آنان را تماشا می کردیم. برای عقب راندن عراقی ها تفنگداران دریایی آمریکایی فراخوانده شدند. ما همراه اپراتورهای رادیویی تفنگداران دریایی هنگامی که واحدهای تفنگدار در خیابانها با نیروهای عراقی می جنگیدند و حملات هوایی را هدایت می کردند روی پشت بام ایستاده و ناظر جریان بودیم. با وجود این، افسران روابط عمومی ارتش آمریکا در ریاض و زهران در مورد وضعیت متحدان سعودی خود هیچ حرفی نزدند. در عوض از دفاع جانانه آنان از سرزمین مادری یا شاید پدری خود داد سخن دادند. آقای رحیمی، اجازه بدید که دیگه من بیش از این وقتمون تموم شده نگیرم و الباقی فصل اول رو بذاریم برای فردا.
بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.